بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اشکال چهارمی که صدر المتعلهین به شیخ دارن این رو در ضمن چند مطلب نه خیلی طولانی عرض میکنی. مطلب اول این استش که این اشکال نقضی است و نقض به وجود زمان هست که شیخ چطور وجود حرکت قطعیه رو انکار کرده ولیکن وجود زمان رو در خارج قائل هست. این اشکال چهارم که اشکال نقضی است و نقض به وجود زمان هست همون قسمت دوم اشکال اوله، که اشکال اول که نقض به وجود اضافه در خارج بود، قسمت دومش همین بود که ایشون می‌فرمودن عجب است از شیخ که از طرفی وجود حرکت قطعیه رو در خارج انکار میکنه، نفی میکنه، و از طرف دیگر قائل به وجود زمان هست در خارج، زمان متصل. این همونه، منتها در اینجا قول به وجود زمان در خارج از طرف شیخ با یه توضیحی نقل میشه و یک برهانی هم از طرف شیخ بر اثبات وجود زمان در خارج اقامه میشه. فرقش اینه که شاید همین توضیحی که شیخ دارن برای وجود زمان در خارج با برهانی که اقامه میکنن بر اثبات وجود زمان در خارج، اینها با یک مطلب دیگری و نکته دیگری که بعدن در آخرین بند و نکته‌ای که در رابطه با این اشکال عرض خواهم کرد، اینها مجموعاً باعث شده باشه که دوباره در اشکال چهارم مستقلاً اشکال نقض به وجود زمان مطرح بشه، با اینکه در بخش دوم اشکال اول اشاره بهش شده بود. این مطلب اول که تمام شد. مطلب دوم یک ایهامی در شروع بیان این اشکال هست که ایشان می‌فرمایند که اون چه شیخ در اینجا گفته، یعنی همین عبارتی که در اول فصل از شیخ نقل شد که اون چه که شیخ در اینجا گفته انکار وجود حرکت قطعیه است در خارج، با اون چه که شیخ در شفا در فصل مربوط به حل شکوکی که گفته شده درباره وجود زمان در خارج. مطلب اینجای شیخ با اون چه که شیخ در شفا در فصل حل شکوکی که گفته شده درباره وجود زمان در خارج، اینها با هم مناقضه، اینها با هم تناقض داره، اینها با هم منافات داره، ناسازگاره. ایهامی که عبارت ایشون در شروع بیان این اشکال چهارم داره اینه که به ذهن میزنه که اون چه که شیخ در اینجا گفته در شفا نبوده، و حال اون که اون عبارتی هم که در آغاز این فصل از شیخ نقل شد اونم از شفا بود، منتها اون در یه مقاله ایه، اینه که اینجا در اشکال چهارم نقل میشه از شیخ راجع به وجود زمان در خارج در یه مقاله دیگریه. ولی این که ایشان میفرمان اون چه شیخ در اینجا گفته مبنی بر انکار وجود حرکت قطعیه در خارج، با اون چه که در شفا در فصل حل شکوکی که گفته شده درباره وجود زمان در خارج با هم مناقضه، این به ذهن میاره که اون چه که شیخ در اینجا گفته و ایشون نقل کردن در شفا نبوده، و حال اون که اینم در شفا بوده و ایشون این رو هم از شفا نقل کردن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، توضیحی که شیخ راجع به وجود زمان در خارج میدن اینه که میفرماین شی دو گونه وجود داره در خارج. یه مرتبه وجود شی در خارج در آنه، یعنی الان وجود داره، مثل مثلا زید و عمرو بکری که الان وجود داره، وجود شی در آنه، که از این شیخ تعبیر میکنه به محصلت الوجود و محققت الوجود، یعنی الان وجودش حاصله، الان وجودش محققه. این یه رقم وجود شیء در خارج. یه رقمم یه وجودی است برای شیء در خارج که از این ضعیف‌تره، یعنی اینجوری نیستش که در آن وجود پیدا بکنه، یعنی الان همش وجود پیدا بکنه. زید الان تمام وجودش موجوده، اما یه رقم موجوداتی هم داریم در خارج که اینا ضعیفتر وجودشون، اینجوری نیست که تمامشون الان موجود باشه در خارج. مثل زمان، زمان مثلا زمان یه ساعت یا دو ساعت حرکت ماشین از قم به تهران رو که در نظر بگیرید، الان ماشینه که تو جاده را افتادن، خب این زمان الان موجوده، ولی اینجوری نیست که همه این یک ساعت یا دو ساعتی که اینها تو راه هستن همین الان موجود باشه، نه، جز جز آرام آرام وجود پیدا میکنه. و شیخ میفرماید که تمام حرفهایی که راجع به عدم زمان در خارج گفته شده، یعنی همه اونایی که تشکیک دارن در وجود زمان در خارج و میگن که نه زمان وجود نداره در خارج، اینا همه نفی اون قسم اول از این دو نحوه وجودی است که گفتیم. یعنی میخوان بگن که زمان از اون موجوداتی نیستش که وجودش در آن تحقق پیدا بکنه، یک باره، یه بارگی حاصل بشه. اینم مطلب سوم، توضیحی که شیخ راجع به وجود زمان در خارج داره. این را هم اضافه بفرمایید که وجود آنی زمان، که زمان در آن موجود باشه و وجود پیدا بکنه، این فقط در ذهنه و در وهمه و در خیاله. شما الان میتونید تمام زمان یک ساعت مثلا حرکت ماشین از قم به تهران رو همین الان تصور بکنید. بله، در ذهن زمان در آن دفعتن یک باره وجود پیدا میکنه. یا شما مثلا یه صبح تا شام رو، یه زمان مثلا صبح تا شب رو یا شب تا صبح رو که مثلا یه قطار از اینجا تا مشهد مثلا در راهه، این رو شما الان یه باره دفعتن میتونید تصور بکنید. ولی اون وجود ضعیفی که و ناآرامی که در خارج داره، او اینجوری نیست که در ذهن باشه، به حسب ذهن و وهم باشه. نه، او واقعا در خارج تحقق داره. اون وجود ضعیفی که جز جز و حد حد موجود میشه در خارج، اون اینجوری نیستش که فقط به حسب ذهن و وهم باشه. نه، اون واقعا در خارج، اون حصول و وجودی است و تحققی است که زمان در خارج. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم، یک برهانی شیخ اقامه میکنن بر اثبات وجود زمان در خارج، و برهانی که در اینجا از شیخ نقل میشه بر اثبات وجود زمان، از نوع قیاس خلف یا خلف. قیاس خلف بر خلاف قیاس مستقیمه. مرحوم حاجی در لعالی میفرماید که خلفان خلاف المستقیم قد عرف. قیاس خلف بر خلاف قیاس مستقیم شناخته شده. در قیاس مستقیم ما از روبروی مطلوب وارد میشیم. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. از روبروی مطلوب وارد میشیم و اثباتش میکنیم. در قیاس خلف از پشت مطلوب وارد میشیم، یعنی از نقیزش. لذا به قیاس خلف قیاس خلف هم گفته شده، چون از پشت مطلوب وارد میشیم در قیاس خلف. یعنی نقیز مطلوب رو و نتیجه رو ابطال میکنیم و از راه ابطال نقیز مطلوب اثبات مطلوب رو نتیجه میگیریم. به خاطری که ارتفاع نقیزین محاله دیگه، نمیشه که هم نقیز مطلوب باطل باشه هم خود مطلوب. به این صورت که در قیاس و خلق گفته میشه که اگر این مطلوب صادقه که فهوه، اگر نه باید نقیزش صادق باشه، چون ارتفاع نقیزین محاله. بعد بیان میشه که و اما نقیز مطلوب نمیتونه صادق باشه، باطله، و از بطلان نقیز مطلوب اثبات خود مطلوب نتیجه گرفته میشه. حالا در اینجام از همین راه شیخ به اثبات وجود زمان میپردازن. ببینید ما میگیم مقداری که ماشین، من حالا با مثال میگم، مقداری که ماشین مسافت قم و تهران رو ممکنه در با سرعت 120 کیلومتر طی بکنه که سرعت مجازه، فرض بفرمایید که مسافت 120 کیلومتر مثلا از عوارض تا عوارضی و سرعت هم 120 کیلومتر، خب مقداری که ماشین این مسافت بین قم و تهران رو 120 کیلومتر رو ممکنه با سرعت 120 کیلومتر طی بکنه، چنین مقداری موجوده که همین مقدار میشه زمان، مقداری که ممکن است متحرک مسافت بین مبدأ و منتها رو مثل قم و تهران رو با سرعت 120 کیلومتر طی بکنه، این همین مقدارش میشه زمان. این مقدار موجوده، خب اگه میگید موجوده که خب زمان موجوده، اگر نه نقیزش باید صادق بشه، یعنی چنین مقداری موجود نباشه. و حالون که ضرورتن و قطعاً چنین مقداری موجوده، از راه ابطال نقیض مطلوب اثبات مطلوب رو نتیجه میگیریم، و اگر چنین مقداری موجوده این دلالت میکنه بر وجود زمان در خارج. مثلا ماشینی که 120 کیلومتر رو با سرعت 120 طی بکنه میشه 120 دقیقه، بله اینجوری میشه دیگه، یعنی دو ساعت. میشه یک ساعت، بله 120 کیلومتر 120 میشه یک ساعت. یه چنین مقداری هست در خارج. حالا فرض بفرمایید یه ماشینی با نصف سرعت این با 60 کیلومتر همین مسافت رو طی بکنه، باز اون مقدارش میشه دو برابر، میشه دو ساعت. این مقدار به ضروره ضرورتاً قطعاً در خارج هست. یه ماشین مثلا میبینید که اون مقداری که در اون مقدار با سرعت 120 کیلومتر این جاده رو میره اون زودتر میرسه، اونی هم که باز با سرعت نصف اون میره اون دیرتر میرسه. این مقدار در خارج هست، و اگر هست این دلالت میکنه بر وجود زمان در خارج. چرا؟ چون زمان همون مقدار حرکت قطعی است، همون مقدار حرکت، همون حرکتی که ماشین مسافت قم و تهران رو این 120 کیلومتر رو حالا در 120 دقیقه یا کمتر یا بیشتر طی میکنه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم، نه شما به خاطر این که مقدمات قیاس بالاخره باید منتهی بشن به بداهت، منتهی بشن به ضرورت. نه ما اینجوری نیست، حالا عبارت رو بعدن ملاحظه بفرمایید. نه ما بله در قیاس خلف اصلا همینجوره، ما میگیم اول این مطلوب صادقه، ما میگیم این مقدار هست، شما اگر میگید که این مقدار نیست باید نقیزش درست باشه، یعنی چنین مقداری نباشه در خارج. و حالون که به ضروره چنین مقداری در خارج است، یعنی نقیض مطلوب به ضروره، به ضرورت عقل، به قطعیت عقل باطله و از بطلان نقیض مطلوب نتیجه میگیریم اثبات خود مطلوب. حالا عبارت را هم بعداً ملاحظه بفرمایید، قیاس خلف اصلا راه و رسمش همینه. مطلب پنجم این استش که شیخ میفرمایند که زمان وجودش ضعیفتر از وجود حرکته. چرا؟ وجود زمان ضعیفتر از وجود حرکته، یعنی وجود حرکت قویتر از وجود زمانه. علتش چیه که شیخ اینو میفرمان؟ علتش اینه که قبلا در همون اشکال اول گذشت، دوباره الانم باز صدر المتعلهین اینجا هم تکرار میکنن که اون رو در مطلب بعدی یعنی مطلب ششم عرض خواهیم کرد و دیگه تمام میشه این اشکال. علتش اینه که زمان مقدار حرکت قطعی است که عارض میشه بر حرکت قطعیه، و حرکت قطعیه معروض و محل و علت زمان هست، و وجود معروض از وجود عارض قوی تره، وجود علت از وجود معلول قوی تره، وجود محل از وجود حال قوی تره. خب اینم مطلب پنجم که چنین چیزی رو که شیخ فرموده. مطلب ششم، خب بله خب اگر ببینید علیت به معنی احتیاج دیگه، اصلا تعریف علیت یعنی احتیاج. علت و معلول یعنی دو تا موجودی که یکی به دیگری محتاجه، عارض در وجودش نیاز به معروض داره، یعنی یه معروضی باید باشه تا بر او سوار بشه یا نه، اون میشه علیت. خب مطلب ششم که دیگه آخرین مطلب اشکال صدر المتعلهین است به شیخ و توجیهی برای فرمایش شیخ در باب انکار وجود حرکت قطعیه در خارج، همون توجیهی که در اشکال قبلی یعنی در اشکال سوم دیروز گذشت، که یکی از وجوهی که ایشون اشکال چهارم رو مستقلن با این که در بخش دوم اشکال اول گذشته بود مستقلن و با تفصیل بیشتری تکرار کردن همینه، که خواستن در اون اشکال سوم اون توجیه رو بکنن برای دیدگاه شیخ. حالا در این اشکال چهارم هم ایشون میخوان دوباره باز تأکید بکنن روی همون توجیه. اشکال اینه که آخه شمای شیخ چطور زمان رو که عارض و وجودش به قول خودتون ضعیفتره این رو موجود میدونید در خارج، اما حرکت رو که معروضه و علته و محله و وجودش هم قویتره طبق فرمایش خود شما چطور این رو منکرید وجودش رو در خارج؟ پس بنابراین مقصود شیخ از انکار وجود حرکت قطعیه در خارج این است که حرکت قطعیه وجود غار نداره در خارج، و الا وجود غیر غارش رو منکر نیست، چنان که در اشکال قبلی یعنی در اشکال سوم این توجیه برای نظر شیخ در باب انکار وجود حرکت قطعیه در خارج شد. خب این اشکال چهارم بود که تمام شد. اشکال پنجم نقض به وجود حرکت توسطی است. شما شیخ فرمودی که حرکت قطعیه، حالا قبل از آنی که این اشکال پنجم رو وارد بشیم یه حاشیه ای هم، حالا اونم میخواد به عنوان مطلب هفتم حساب بکنید، از مرحوم حاجیه که باز این رو قبلا گرچه گفتیم، حالا تکرار عیب نداره چون خود مرحوم حاجی حاشیه زدن، اینم به عنوان مطلب هفتم در همون اشکال چهارم. مرحوم حاجی اصرار دارن بر این که حرکت قطعیه وجودش در ذهن، یعنی حاجی مخالف وجود حرکت قطعیه در خارج، و میفرمایند این زمانی که شیخ اون رو موجود میدونه در خارج، این نه اون زمانی است که مقدار حرکت قطعیه باشه. مقدار حرکت قطعیه مثل خود حرکت قطعیه در ذهن. این زمانی که شیخ در خارج موجود میدونه، این آن سیاله که وعا و ظرف حرکت توسطی است. آن سیال مثل نقطه‌ای میمونه که باهاش خط رسم میشه. چطور یه نقطه کشیده میشه و باهاش خط رسم میشه، آن سیالم اون آنیه که در خارج با سیلان خودش و امتداد خودش زمان رو به وجود میاره و تشکیل میده. چون مرحوم حاجی در حواشی شهر منظومن در اون مباحث حرکت دارن که آن دو تا معنا داره، یه آنیه که طرف زمانه، نهایت زمانه که او وجود نداره در خارج، یکی هم آن سیاله که این راسم زمانه و با سیلان خودش زمان رو خلاصه به وجود میاره. این موجوده در خارج، این آن سیال رو مرحوم حاجی میفرمان موجوده در خارج. این هم دیدگاه مرحوم حاجیه که قبلا هم عرض کردی. اشکال پنجم نقض به حرکت توسطیه است. شما شیخ فرمودی حرکت قطعیه وجود نداره در خارج، ما این رو نقض میکنیم به وجود حرکت توسطیه در خارج، یعنی میگیم که حرکت توسطیه وجود نداره در خارج. به چه بیان؟ بیان اشکال اینه که حرکت توسطیه عبارت است از کون المتحرک به حیث که در هر آنی در حدی از حدود مسافت باشه که در آن قبلی در آن حد نبوده و در آن بعدی هم در آن حد نخواهد، یا به عبارت دیگر همون کون المتحرکه متوسطن بین المبدع و المنتهی. این تعریف حرکت توسطیه. اشکال پنجم اینه که این یه امر کلیه، کون المتحرک به حیث که در هر آنی در حدی باشه که در آن قبلی نبود در آن بعدی نخواهد بود. این کلیه، مصادیقی داره. یکیش اینه که متحرک در آن اول در حد اول مسافته، یکیش اینه که در آن دوم در حد دوم مسافته و همینطور. این کلیه و مصادیقی داره. کلی با حفظ کلیتش وجود خارجی نداره. اونی که از کلی وجود خارجی داره اشخاصشن، مصادیقشن، جزئیاتشن، افرادشن، خصوصیاتشن. مثل همین که متحرک مثلا در آن اول در حد اول از مسافته، در آن دوم در حد دوم، ایناست. این مصادیقن که موجودن در خارج و اینا نمیتونن موجود باشن در خارج. این مصادیق نمیتونن موجود باشن در خارج، یعنی بدون حرکت قطعیه. ببینید چون شیخ میگه حرکت قطعیه نیست، میگیم حالا که شما میگی حرکت قطعی نیست، حرکت توسطی هم نمیتونه باشه. اگر حرکت قطعیه باشه، توجه بکنید بین این حدود حرکت قطعیه وصلشون میکنه اینها رو. یعنی مصداق مثلا بودن متحرک در حد اول با اون مصداقی که بودن متحرک در حد دوم باشه، اگر حرکت قطعیه وجود داشته باشه در خارج، حرکت قطعیه میاد این دوتا حد رو به هم وصل میکنه، چون آرام آرام همینجور متحرک از اون حد میرسه به این حد، از کیلومتر اول به کیلومتر دوم، دوباره از کیلومتر دوم به کیلومتر سوم. اما اگر حرکت قطعیه نباشه، این آنات و حدود پشت سر هم قرار میگیرن، چون دیگه بینشون حرکت قطعیه نیست که وصلشون کنه. بودن متحرک در هر آنی در حدی، یعنی بودن متحرک در آن اول در حد اول، در آن دوم در حد دوم. فرض اینه که دیگه بین این حدود مسافت دیگه حرکت قطعیه نیست، این دوتا حد پشت سر هم قرار میگیرن. بین اون دوتا آنم دیگه زمانی نیست، چون دیگه حرکت قطعیه نیست دیگه، زمان مقدار حرکت قطعیه است، اون دوتا آنم پشت سر هم قرار میگیرن. اگر حرکت توسطیه باشه بدون حرکت قطعیه، لازم میاد تتالی آنات و آنیات، آنات همین آنها، آنیات هم حدود، این حدود مسافت، اجزای مسافت کیلومتر اول دوم که هر کدوم در یه آنی واقع میشن، تتالی آنات و تتالی آنیات لازم میاد. تتالی آنات و تتالی آنیات اینا باطله. چرا؟ چون یعنی در حقیقت تتالی آنات باطله، تتالی آنیات هم که باطله، به خاطری که مستلزم تتالی آناته، دوتا آن باید پشت سر هم قرار بگیرن تا دوتا آنی پشت سر هم قرار. تتالی آنات هم باطله به خاطر اینکه مستلزم جزء لایتجزاست. یعنی اگر در مسافت دوتا حد که دوتا آنی هن، بدونی که بینشون امتدادی باشه، بدونی که بینشون کششی باشه، یعنی مسافت اگر بخواد از این حدود پشت سر هم چیده شده تشکیل بشه، لازم میاد ترکیب جسم از اجزاء لایتجزا. چرا؟ چون حرکت منطبق بر مسافته، حرکت منطبق بر مسافته، همچنین منطبق بر زمانه. لذا اگر فقط بخواد حرکت توسطیه باشه بدون حرکت قطعیه، لازم میاد تتالی آنات و آنیات، و تتالی آنیات هم مستلزم تتالی آناته، تتالی آنات هم مستلزم جزء لایتجزاست و جزء لایتجزا هم باطله. اینم اشکال پنجم که اشکال نقضیه. بعد عرض میکنم این حالا قسمتی از اشکال، یه اشکال دیگری هم غیر از تتالی آنات و آنیات لازم میاد، اون انشالله فردا. پس اشکال هنوز تمام نشده، این اشکال پنجم یه تتمه‌ای هم داره. بعد صدرالمتعالین از این اشکال پنجم جواب میدن که حالا مثل مرحوم آیت الله مطهری جواب صدرالمتعالین رو تمام نمیدونن، ناتمام میدونن در اینجا. حالا تا برسیم حرکت توسطیه که انتزاعی نیست که، اون که میگن موجوده در خارج. بله بله، از چه حرکتی؟ از چه حرکتی؟ یعنی چی؟ کدوم حرکت موجود؟ میدونم آخه حرکتی
بود اینو کرده.
حالا عبارت رو هم ببینید الان، بله باز انشالله فردا تکرار میشه. الرابع او اشکال چهارم ان نفی وجود الحرکت بالمعنى الاول کما ینص علیه عبارت الشیخ ها هنا مناقض لما قاله فی الشفا فی فصل حل شکوک المقوله فی الزمان به هذه العباره. نفی وجود حرکت به معنی حرکت قطعیه چنان که تصریح میکنه برش عبارت شیخ در اینجا که در اول فصل نقل شد، این مناقض با اون چی که شیخ در شفا در طبیعیات صفحه 166 در فصل حل شکوکی که گفته شده درباره وجود زمان در خارج لما قاله فی الشفا به هذه العباره، با این عبارت 166. خب عبارت شیخ اینه: و اما الزمان فان جميع ما قيل في امر عدميته، البته تصحیح نشده ولیکن ظاهر اینه که باید عدمیتهی باشه. این البته اینجا حالا اعدامهی نوشته، نه اعدامهی میتونه درست باشه نه اعدامهی میتونه درست باشه، چنان که مرحوم آیت الله مطهری هم فرمودن عدمیتهی، ظاهرن باید عدمیتهی باشه و این احتمالاً یه تصحیفی از نساخه که اینجا اشتباه کردن. و اما الزمان فان جميع ما قيل في امر عدميته و انه لا وجود له، که این به حساب عطف تفسیریه، و انه لا وجود له فهو مبني على انه لا وجود له في الان، زمان اون چه که گفته شده در باره عدمش در خارج و این که وجود نداره در خارج، این مبنی بر اینه و نفی اینه که زمان وجودی در آن نداره که الان همش موجود باشه، مثل زید، مثل موجودات قاره که اجزایشون همه با هم اجتماع دارن یک جا با هم. و فرق بین ان یقال لا وجود له مطلقا و بین ان یقال لا وجود له فی آن حاصلا، فرق است بین این که گفته بشه که زمان مطلقا وجود نداره، حتی اون وجود ضعیف رو، وجود غیر غار رو، و بین ان یقال لا وجود له فی آن حاصلا، و بین این که گفته بشه وجود غار نداره، وجودی که در آن حاصل باشه نداره. و نحن نسلم و نصحح ان الوجود المحصل على هذا النب لا يكون للزمان الا في النفس و التوهم. بله ما هم قبول داریم که وجود محصل على هذا النب که در آن حاصل باشه و قار باشه وجودش، لا يكون للزمان، برای زمان نیست مگر در ذهن، الا في النفس و التوهم، مگر در ذهن، در خارج نیست. و اما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلک صحیح له، اما وجود مطلق ولو وجود ضعیف و غیر قار، وجود مطلقی که در مقابل عدم مطلق باشه که به طور کلی اصلا نباشه در خارج، این وجود مطلق فذلک صحیح له، این صحیح است برای زمان، نه زمان وجود ضعیف وجود غیر قار داره در خارج. این فإنه ما اینجا نوشتیم که هازا برهان على اثبات وجود زمان، این همون قیاس خلفیه که برای اثبات وجود زمان شیخ اقامه میکنه. چرا این وجود هست برای زمان در خارج؟ فإنه ان لم یکن ذالک صحیحا له صدق سلبه، به خاطر این که اگر ذالکه یعنی این وجود مطلق در مقابل عدم مطلق این صحیح نباشه برای زمان، صدق سلبه، یعنی قیاس خلفه، صدق سلبه، باید نقیزش صادق باشه. فصدق نقیز اینه، فصدق ان نقول، پس باید صادق باشه که اینجوری بگیم انهو لیس بین طرف المسافته مقدار و امکان لحرکت علا حد من سرعت یقتعوها. این یقتعوها ضمیر فاعلیش به حد برمیگرده، ضمیر مفعولیش هم به مسافت. نقیض اینه که نباید بین مبدأ و منتهای مسافت بین قم و تهران نباید یه مقداری باشه که ممکنه حرکت با یه میزانی از سرعت، مثلا سرعت 120 کیلومتر که یقتعها، که اون حد از سرعت بپیماید اون مسافت را. نباید اون مقداری که ممکنه ماشین مسافت قم و تهران رو با سرعت 120 کیلومتر طی بکنه، چنین مقداری نباید باشه که همین مقدار زمانه. این نقیض باید صادق باشه. و ان کان هذا السلب کاذبا، خب این نقیض ضرورتا نمیتونه صادق باشه. خب و ان کان هذا السلب کاذبا ضرورتا، قطعا وقتی که این سلب کاذب باشه، فل اثبات الذی یقابله صادق، اثباتی که در مقابلشه که همون فذلک صحیح له باشه که در اول گفته شد، که دنبال اثبات اون بودیم با فانه، با تعلیلی که آورد، اون پس باید صادق باشه، یعنی زمان موجوده. حالا مقابلشو میگن، او اثباتی که مقابل این نقیض هست چیه که صادقه؟ و هو ان هناک مقدار هذا الامکان، اینجا یه نقطه باید گذاشت، و هو ان هناک مقدار هذا الامکان، اون اثبات عبارت است از این که هناک، یعنی در همین جایی که گفتیم نباید بین دو طرف مسافت چنین مقداری باشه، نه، ان هناک یعنی بین طرف المسافه، هناک یعنی بین مبدأ و منتها، باید مقدار این امکان باشه، یعنی همین زمان، مقدار هذا الامکان. هذا الامکان یعنی اون امکان حرکتی با حدی از سرعت که اون حد از سرعت بپیماید اون مسافت را. خب ول اثبات و دلالتون علا وجود الامر مطلقا، وقتی این اثبات صادق بود، این صدق اثبات، صادق بودن اثبات، دلیل بر وجود امری که زمان باشه مطلقا، نه وجود در آن، وجود مطلق در مقابل عدم مطلق، یه وجود ضعیفی، یه وجود غیر قاری. و الم یکن فی آن او علا جهت ما، هرچند که اون وجود زمان در آن نباشه، یعنی وجود قار نباشه، الان همش نیست، یا بر جهتی نباشه. الان ببینید زمان الان در خارج هست، مثلا همین زمان حرکت ماشین از قم به تهران، ولی در کدوم جهته؟ میتونیم بگیم در بالاست، در پایینه، در راسته، چپه، در کدوم جهت؟ جهت نداره، همونطور که در آن نیست، جهت هم نداره. نمیتونیم ما زمان رو الان، زمان حرکت قطار از قم به مشهد رو نمیتونیم بگیم در کدوم جهته، در جهت بالاست یا پایینه. ولیس هذا الوجه له بسبب توهم، یعنی این وجه از وجود، این گونه از وجود که همین وجود مطلق باشه برای زمان، به سبب توهم نیست، نه در خارجه. فانه و ان لم يتوهم كان هذا النحو من الوجود حاصلا، گرچه اصلا تصورم نشه این وجود زمان، باز این نحو از وجود برای زمان در خارج حاصله، ربطی به تصور ما نداره، کاری به تصور ما نداره. و معهازا، با این که زمان وجودش در خارج حاصله، اما باید توجه کرد که وجود ضعیفیه. فَإِنَّهُ يَجِبَنْ يُعْلَمْ اَنَّ الْمَوْجُودَاتَ مِنْهَا مَاهِيَ مُحَقَّقَةُ الْوُجُودِ وَمُحَسَّلَتُهُ. ما زیرش نوشتیم فلان موجودات دسته ای از اونا محققت الوجود و محصلت الوجودن، یعنی الان، یعنی در آن همه وجودشون حاصله و محققه، که قارن و منها ماهی از عفف الوجود مثل زمان، و یه دستم نه ضعیفترن از اینا در وجود، وجودشون غیر قاره. و زمانو یشبه ان یکون از عف وجودم من الحرکه. شیخ میفرماید زمان مثل این که وجودش ضعیفتر از حرکته، مثل این میمونه که وجودش ضعیفتر از حرکته. انتها کلامو. و شیخ قدس سرو اجل شأنن و ارفع محلن من ان یناقض نفسه فی کتاب واحد. شیخ جلالتش خیلی بالاتره، جایگاهش خیلی بالاتره از این که زد و نقیز حرف بزنه و در یک کتاب خودش رو نقض بکنه. چرا؟ از ظهر من کلامه ان الحرکه اقوا فی الوجود مما یوسف فی الاعیان به نحو من الوجود مطلقا عن الزمانه. زیرا پیداست از کلامشه که حرکت قوی تره در وجود از زمان. این مما یوسف و فی الاعیان به نحو من الوجود مطلقا، یعنی زمان، عن الزمان، وجودش قوی تره از زمانی که وصف میشه در خارج به وجود مطلق، به یه وجود ضعیفی. فیکون لها وجود فی الاعیان به ضروره، پس برای حرکتم وجود در خارج حتما هست. کیفه، چطور برای زمان وجود نباشه، برای حرکت وجود در خارج نباشه؟ و حالون که و هو علت الزمان و محله، و حالون که حرکت علت زمانه و محل زمانه، یعنی معروض زمان. این تذکیر ضمیر گرچه به حرکت برمیگرده به اعتبار خبر، که علت و محل باشه. فیکون اولا بالوجود، پس بنابراین حرکت سزاوارتر به این که وجود داشته باشه در خارج. کما نص علیه، چنان که شیخ تصریح کرد، یعنی در حقیقت با همون جمله آخر که فرمود و زمان یشبه ان یکون از عف وجود من الحرکه، تصریح به اینه که حرکت هم موجوده در خارج. چرا؟ چون زمان موجوده به اعتقاد شیخ. فعلم ان معنا ما رامه من نفی وجود الحرکه هو الذی او معنا الیه، پس معلوم میشه که معنای اون چیزی که قصد کرده اون رو شیخ از انکار وجود حرکت قطعیه، همونیست که بهش اشاره کردیم در اشکال سوم، که گفتیم مقصودش انکار وجود قار برای حرکت در خارج، نه وجود غیر قار. و صلی الله